درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. دونالد ترامپ به مقامات ایران در مورد افزایش غنی‌سازی هشدار داد. وزیران خارجه بریتانیا و ایالات متحده نسبت به پیامدهای افزایش میزان غنی‌سازی ایران هشدار دادند. و ایران اعلام کرد دیگر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم در برجام را رعایت نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد و گفت مقامات ایران بهتر است مراقب باشند. رئیس جمهوری آمریکا که در موریستان شهری در ایالت نیوجرسی در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت تصریح کرد:
بهتر است مراقب باشید، چرا که می‌دانیم برای یک منظور غنی‌سازی می‌کنید و در هر صورت قصد خوبی نیست و مقامات ایران بهتر است مراقب باشند.
این نخستین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به تصمیم حکومت ایران است که روز یکشنبه اعلام کرد از این پس به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و با عبور از سقف غنی‌سازی 367% میزان غلظت اورانیوم را بر اساس نیاز افزایش خواهد داد. مقامات ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری گام‌های مختلف در مسیر عدم پایبندی به تعهدات برجام به دلیل تحریم‌های آمریکا را مورد تاکید قرار دادند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه ضمن ابراز نگرانی عمیق از خبر افزایش میزان غنی‌سازی ایران گفت کشورش همراه با فرانسه و آلمان برای گام بعدی منتظر تایید مستقل آژانس در مورد این خبر است.
ما همراه با فرانسه و آلمان همچنان فکر می‌کنیم که ایران عاری از تسلیحات هسته‌ای در حال حاضر مهمترین اولویت است. ما بر این باوریم که مجهز شدن ایران به سلاح هسته‌ای برای خاورمیانه بسیار خطرناک است. از خبرهای امروز خیلی نگران شدیم و برای برداشتن گام بعدی منتظر تایید مستقل آژانس هستیم. اما اگر واقعا ایران چنین اقدامی کرده باشد، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
ساعت بیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی در واکنش گفت که ایران با انزوا تحریم‌های و تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد و از جامعه بین‌الملل خواست برای برنامه هسته‌ای ایران استاندارد درازمدت حق غنی‌سازی صفر را بگنجانند. وزیر خارجه آمریکا در این پیام گفت رژیم ایران مسلح به سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند خطری به مراتب بزرگتر برای جهان باشد. مقام‌های دولت ایران اعلام کردند که تهران از روز یکشنبه به تعهد خود در مورد عدم غنی‌سازی بیش از 67.3% دیگر پایبند نخواهد بود. علی ربیعی سخنگوی دولت در سخنان روز یکشنبه خود در یک نشست خبری تاکید کرد مقدار و حد غنی‌سازی بر اساس نیازهای ایران خواهد بود.
دستورالعمل ما امروز این است که از مرز 3.67 عبور خواهیم کرد و مقدار غلظت بر مبنای نیاز ما خواهد بود.
خبرگزاری رویترز از یک مقام رسمی ایران که نامش فاش نشده نقل کرده است که تهران غنی‌سازی را به 5% افزایش می‌دهد. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد برخی از تعهدات خود در چارچوب این توافق را کاهش خواهد داد. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی گفته بودند که ایران از روز 16 تیر ماه میزان غنی‌سازی خود را افزایش خواهد داد. معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که مقصد نفتکش توقیف شده در جبل الطارق سوریه نبوده است.
برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده، هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین سوپر تانکری رو نداره.
نفتکش گریس وان به طول 330 متر و ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت در نخستین ساعات پنجشنبه گذشته از سوی پلیس و ماموران گمرک جبل الطارق متوقف شد. در بیانیه دولت جبل الطارق دلیل توقیف نفتکش گریس 1 نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده است. جبل الطارق تحت قیومیت بریتانیا است. ایران روز جمعه خواستار رفع توقیف فوری این نفتکش از سوی بریتانیا شد، اما بنابر حکم دادگاه عالی جبل الطارق این نفتکش باید تا 14 روز دیگر برای تحقیقات بیشتر در توقیف بماند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز،
اما این رو هم میتونیم بگیم که آمادگی کامل و کافی داره سازمان انرژی اتمی ایران که بتونه بر هر سرعتی، هر میزانی، هر سطحی از غنی‌سازی.
عبور ایران از سقف برجامی غنی‌سازی اورانیوم، تهران میگوید بازگشت پذیر است. اسرائیل خواستار گسترش تحریم ها شد. آینده توافق اتمی پس از اقدام تازه ایران، بریتانیا میگوید همچنان به برجام متعهدیم. روسیه از تهران خواست اوضاع را پیچیده تر نکند. و درخواست قوه قضاییه ایران از شهروندان برای گزارش دادن در فضای مجازی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ایران در مخالفت با خروج آمریکا از برجام و آنچه بدعهدی اروپا می‌خواند، دیروز یک شنبه اعلام کرد که با عبور از سقف غنی‌سازی 3.67% اورانیوم از این پس به محدودیت تعیین شده در برجام پایبند نخواهد بود. این اقدام ایران واکنش‌های جهانی بسیاری را به دنبال داشت که نازآفرین میرزا خلی از آنها گزارش می‌دهد.
دستورالعمل ما امروز این است که از مرز 3.67 عبور خواهیم کرد.
ایران میگوید دیگر به سطح غنی‌سازی 3.67% اورانیوم بر طبق توافق هسته‌ای پایبند نیست. گام دوم تهران با پایان مهلت 60 روزه‌ای که به اعضای برجام داده بود. هفته گذشته تهران نخستین گام خود را در کاهش تعهداتش در توافق هسته‌ای اجرایی کرد. عبور ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده با خلوص کم از مرز 300 کیلوگرم. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، در یک نشست خبری دیروز یک شنبه در تهران گفته است غنی‌سازی اورانیوم افزایشی تصاعدی خواهد داشت.
شیب غنی‌سازی ما هم بر اساس دستوری که میتونیم بگیریم میتونه رو بالا باشه. شیب ذخایرمون همینطور که میدونید با توجه به اقدام گام اول رو به بالا هستش و سرعتش هم افزایش پیدا خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 14 ماه پیش ایالات متحده را از توافق هسته‌ای خارج کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان از جمله اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران در تلاش برای حفظ برجام سازوکار تجارت اروپا اینستکس را راه اندازی کردند. تهران میگوید اروپا باید نفت ایران را خریداری کند تا اینستکس مفید باشد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید افزایش سطح غنی‌سازی طبق مقررات برجام است.
آنچه که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده در کاهش تعهدات خودش، نقض برجام به حساب نمیره از نظر ما.
با این حال محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توییتی اعلام کرده تمام گام‌های ایران قابل بازگشت است، به شرط آنکه بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهداتشان پایبند باشند. اما افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حرکت ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را افزایش داده. ساخت سلاح هسته‌ای نیازمند اورانیوم با خلوص 90% است. به گفته کارشناسان اما رسیدن از سطح 20% به 90% اورانیوم غنی شده زمان چندانی نمی‌برد. ایران بارها گفته که چه با برجام یا بدون برجام به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیروز یک شنبه درباره افزایش سطح غنی‌سازی توسط ایران هشدار داد.
غنی‌سازی اورانیوم تنها به یک قصد انجام میشه و آن هم تولید بمب‌های اتمی است. رهبران گروه 5 علاوه یک قول دادن و متحد شدن به محض آنکه ایران دست به چنین اقدامی بزنه تحریم‌های ایران رو بازگردونن. ایرانی‌ها این اقدام رو همینک انجام دادن. شما کجایین؟
قرار است شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا روز چهارشنبه نشست اضطراری برگزار کند. جلسه ای که موضوع آن کاهش تعهدات ایران در برجام است. اتحادیه اروپا هم از تصمیم اخیر تهران به شدت ابراز نگرانی کرده. بریتانیا از ایران خواسته به سرعت به تعهدات خود بازگردد. به گزارش وال استریت جورنال، فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اقدام ایران را در راستای تضعیف برجام دانسته. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، یکی از نخستین واکنش‌ها را به این اقدام ایران نشان داد. با وجود محکوم کردن تصمیم ایران، منبعی از کاخ الیزه می‌گوید مکرون قصد ندارد قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کند. نامه مناقشه برانگیزی که میتواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر ایران شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با مرساد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، با این تاکتیک و روشی که ایران در پیش گرفته و کاهش تعهداتش در اجرای توافق هسته‌ای به دنبال چیه؟
عرض کنم که به نظر من اتفاقی که افتاده این است که تاکتیک ایران این است که سکون سیاسی و اقتصادی رو که بعد از بیرون رفتن امریکا از برجام ایجاد شد و سعی دارن میکنن که بشکنن به قصد اینی که بتونن امتیازگیری بکنن و این قدم آخر هم در رابطه با اینکه غنی‌سازی 5% و یا اینکه احتمالاً اضافه بکنن بر ذخایر اورانیوم، همه اقداماتی است که ایران معتقد قابل بازگشت هستن. بنابراین به نظر من تاکتیک ایران هست که تا میتونه در برجام بمونه و از این بابت که فکر میکنه امتیاز میتونه بگیره، حتی وقتی که هم احتمالاً اگر برجام به سرانجام نداشته باشه و به پایان برسه، به هر حال از علاقمندی طرف غربی برای مذاکره کم نخواهد شد و ایران معتقد است که در اون فاز هم احتمالاً بتونه باز به مذاکرات و یه امتیازگیری ادامه بده.
با این تفاصیلی که الان شما بهش اشاره کردید و داستانهایی که داره پیش میاد در خاورمیانه و در اتفاقایی که داره میفته برای ایران و آمریکا، فکر میکنید آینده برجام چه خواهد شد؟ یا ایران و قدرت‌های جهانی باید فکر توافق جدیدی باشن یا همین توافق هم میتونه کارآمد باشه؟
اصلا من خیلی به اینکه واقعا برجام بتونه توافق پایداری باشه خوشنود نیستم. فکر میکنم که احتمالاً اتفاقاتی که خواهد افتاد این است که استراتژی ایران این خواهد بود که تا انتخابات سال آینده امریکا سعی بکنه این داستان رو کش بده برای همون قصد امتیازگیری، ولی واقعیتش این است که اروپایی‌ها کار زیادی از دستشون بر نمیاد. دیدیم به اصطلاح مسئله اینستکس و اینها رو، ولی خب این سازوکار اینستکس هم انقدر محدودیت‌های عجیب و غریبی براش ایجاد شده که قابل قبول برای ایران نیست، یعنی به اون سقف انتظارات ایران. بنابراین یا این مسئله است که ایران تا انتخابات سال آینده امریکا منتظر بمونه، یا اینکه انعطاف پرزیدنت ترامپ و یا طرف ایرانی برای مذاکره بیشتر بشه که اون هم امروزه حداقل به نظر نمیاد در شرایط فعلی ما شاهد یک چنین مسئله خواهیم بود. بنابراین به نظر من آنچه که اتفاق خواهد افتاد احتمالاً این خواهد بود که ما به طرف شورای حل اختلاف در برجام خواهیم رفت، بعد این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل رجوع داده خواهد شد. سازمان ملل هم آخرش به خاطر حق وتوی امریکا مجبور خواهد شد که به صورت تحریم‌های دوباره‌ای رو بر ضد ایران وضع بکنه، طرف اروپایی هم مجبور میشه به تحریم‌های سازمان ملل احترام بذاره و بنابراین برمیگردیم به همون شرایط قبل از سال 2015 میلادی که دو طرف مجبور بودن باز هم به خاطر نگرانی از عملکرد همدیگه شروع کنن به یک دور دیگری از مذاکره.
با سپاس از مرساد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل. در حالی که ایران اعلام کرده که دیگر به محدودیت‌های غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست، اما همزمان خواستار ادامه گفتگوها با طرف‌های غربی برای حفظ توافق هسته‌ای شد. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران،
چشم‌اندازی نامعلوم درباره وضعیت توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام. هرچند ایران اعلام کرده گام به گام از تعهداتش نسبت به این توافق خواهد کاست، اما همچنان بر حفظ برجام و گفتگو با کشورهای به گفته رئیس جمهوری ایران دوست تاکید می کند.
ما آماده مذاکره هستیم. در چارچوب برجام نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه.
در همین راستا حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در گفتگوی تلفنی که بیش از یک ساعت طول کشیده خواستار از سرگیری مذاکرات و یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل وضعیت شکننده برجام شدند. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرد تا زمانی که کشورهای باقی مانده در برجام به تعهدات خود به ویژه خرید نفت و برقراری ارتباط بانکی با ایران پایبند نباشند، تهران هم گام به گام از تعهداتش نسبت به برجام خواهد کاست.
ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل حل نخواهد شد.
هرچند پیشتر مقام‌های ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که تجربه به گفته آنها تلخ مذاکره با آمریکا را تکرار نخواهند کرد، اما حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون گفته که در صورت لغو همه تحریم‌ها آمریکا هم می‌تواند به مذاکرات بپیوندد.
اگر که آمریکا هم بخواد در این مذاکرات حضور داشته باشه، به شرط برداشتن تحریم‌های خودش از نظر ما امکان پذیر هست. این ایده ای هست که دیشب هم به آقای بین آقای دکتر روحانی و آقای مکرون بحث شده.
دولت آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را ناکارآمد می‌داند و می‌گوید که در دراز مدت جلوی گسترش برنامه هسته‌ای تهران را نخواهد گرفت و مانعی برای توسعه موشک‌های بالستیک ایران هم نخواهد شد. اما واشنگتن خواستار مذاکره مجدد با ایران درباره همه این موارد است.
ایران تا کنون بارها دیپلماسی را رد کرده. ایالات متحده بیشتر از یک سال در سطوح رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی خواستار مذاکره بود، اما ایران پی در پی اون رو رد کرد. در نتیجه ما تحریم ها رو تشدید کردیم.
راضی کردن آمریکا به لغو تحریم ها به عنوان پیش شرط از سرگیری مذاکرات مجدد اگر غیر ممکن نباشد آسان به نظر نمی رسد. ایران هم بارها گفته که بر سر مفاد برجام حاضر به مذاکره نیست. حالا به نظر می رسد بار اصلی بر دوش کشورهای اروپایی باشد. آیا کنار گذاشتن تعهدات ایران در قبال برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه تهران اروپایی‌ها را به این نتیجه می‌رساند که مرگ برجام را بپذیرند، یا این کشورها راه حلی برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران پیدا خواهند کرد؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما داستان برجام و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران موضوع مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی هم هست که هومن عسکری همکارم به اونها پرداخته. هومن، چه خبر از بحث‌ها و گفتگوها در این باره در شبکه‌های اجتماعی؟
رویا، اونطور که من دیدم سه گروه شدن کاربران شبکه‌های اجتماعی در قبال آنچه که سر برجام آمده. یک گروه هستن که میگن اصلا برجام مدت هاست که مرده بوده. گروه دیگری هستن که میگن جمهوری اسلامی سیاست یک بام و دو هوا پیش گرفت، یعنی یه طرف میگه که ما برجام رو نقض نکردیم، پایبند به برجام هستیم، و از طرف دیگه میگه نخیر نقضش کردیم. و گروه دیگری هم هستن میگن که اصلا برجام از همون اول برای ما اساسا چیزی نداشت، امتیازی برای ما به دنبال نیاورده بود.
کدومشون بیشتر دیدگاه بیشتری داشتن؟
بیشتر دیدگاه انتقادی داشتن، بیشتر دید منفی داشتن و میگن برجام چیزی در چنته نداشت و وقت تلف کرد، در واقع وقت خیلیا رو که دنبال میکردن تلف کرد. زوروان نوشته برجام کلن 4 رکن اساسی داره: میزان ذخایر، درصد غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژ و تحقیق و توسعه. حالا جمهوری اسلامی دو تا از این 4 تا رکن رو نقض کرده و اساساً دیگه برجامی وجود نداره و باقی نمونده. اما کاربر دیگری نوشته که از آتش زدن برجام افتادین به التماس، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته، افتادین به التماس برای ماندن در برجام. حتی تندروها و موافقان و اصولگراها و اصلاح طلبها هم شاکی شدن از روش اتحادیه اروپا و اون شیوهی که اتحادیه اروپا داره با نظام جمهوری اسلامی برخورد میکنه و نوشته که باید جور دیگری دستگاه دیپلماسی پاسخ بده. اما مریم نوشته الان دقیقاً فشار ایران و تصمیمش برای بازگشت مرحله به مرحله به قبل از برجامه که اروپا رو به تکاپو انداخته و نوشته که رویه خوبی رو پیش گرفته حکومت جمهوری اسلامی و باید با همین شیوه پیش بره و خیلی محکم‌تر باشه.
حقیقتاً همین گام‌هایی که داره برمی‌داره.
بله، میگه که ما کم کم داریم به اون سمت میریم که اصلاً کلاً از پیمان بیایم بیرون. و حامد نوشته که اینطور نیستش که برجام از اول چیزی نبوده باشه و برای ما هیچی نداشته باشه، چرا که البته مشکلات بانکی هیچ وقت رفع نشد، ولی خب به هر حال روزی 2.5 میلیون بشکه نفت میفروختیم، شرکت‌های خارجی میومدن و میرفتن، و اگه واقعا بگیم چیزی نصیبمون نشد، بی‌انصافی کردی. و کاربر دیگری به نام خلج اگر که درست بخونم نوشته که دو تا نقل قول از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو گذاشته، نوشته که قبل از برجام میگفت که آمریکا کت خداست، باید با کت خدا ببندیم. اما روحانی یک ماه پیش گفته که مشکل اروپا اینه که آمریکا رو کت خدا میدونه. بعد نوشته که خب دیگه خودتون بدونید حالا که چه خبره.
یه موضوع خیلی جالبی که هستش این که تو این شرایط سخت و تحریم ها و فشاری که روی ایرانی ها هست، بازم روحیه طنز و اینو حفظ کردم. البته طنز تلخ در مورد همه چی جوک میسازن و با شوخی در موردش
بعد از این مدتی که من شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنم بین کاربران ایرانی، متوجه شدم که از تلخ ترین خبر هم کاربران ایرانی طنز در میارن. با این نمونه اگر که موافق باشی به پایان ببریم که این هم طنزآمیز هست. محمد صادق نوشته که این که دولت با گفته که با شیب ملایم از برجام خارج میشیم امیدوار کننده است، چون دفعه قبلی روحانی گفت شیبش ملایمه، از 3000 تومان دلار رسید به 18000 تومان، حالا که با شیب تون داریم میریم دیگه خدا میدونه.
مرسی از همان عسکری که شبکه‌های اجتماعی رو برام مرور کردی. قوه قضاییه ایران در شبکه‌های اجتماعی برای معرفی آنچه هنجار شکن و بدحجاب نامیده فراخوان داده. پیشتر هم دادسرای ارشاد تهران برای ارسال گزارش‌های مردمی در زمینه کشف حجاب، سرو مشروبات الکلی و رقص مختلط شماره تلفنی رو اعلام کرده بود. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست از آمریکا. آقای قاضیان، تفسیر شما به عنوان یک جامعه شناس از این فراخوان چیه؟
خب موضوعات متفاوتی اینجا مطرح شده، ولی فرض کنید که ما صرفا بخوایم تمرکز خودمون روی حجاب بذاریم، چون سایر مقولات خیلی شبیه هن از بعضی جهات با این موضوع. وقتی میخوایم مسئله رو بررسی کنیم، باید نگاه بکنیم که جامعه چجوری به قضایا نگاه میکنه و حکومت چجوری نگاه میکنه. وقتی از مردم در تحقیقات پرسیده شده که چقدر به حجاب شرعی معتقدن، کمتر از 35% گفتن به حجاب شرعی معتقدن، و وقتی از همین مردم پرسیده شده که در جامعه چه حجابی بیشتر رایجه، فقط گفته شده 5% حدودن حجاب شرعی رعایت میشه. یعنی حالا غیر از اون عده‌ای که معتقدن، فقط 5% این حجاب رعایت میکنن. اما حکومت میخواد چیکار کنه؟ حکومت میخواد که این فکر 5% رو، یعنی این رفتار 5% رو، تبدیل به یه رفتار اکثریتی بکنه. خب معلومه که مردم چنین رفتاری رو نمیکنن در زندگی خودشون، و برای اجبار کردن این مردم به این رفتار به اصطلاح شرعی شما نیاز به زور دارین. اما چون این گروهی که اقلیت هستن، خورده فرهنگ اقلیت خودشون رو میخوان بر بقیه اون مردم حاکم بکنن، ابزار قانون رو هم در اختیار دارن، میان به این زور خودشون یک پوشش قانونی میدن و اسمش میشه قانون. اما خب این معنی دقیق کلمه قانون نیست، چون قانون برایند خاص و رفتار و عرف اکثریت جامعه است، و این ارقام و آمار گواه این است که اکثریت مردم چنین نیستن. بنابراین اون اقلیت و خرد فرهنگ اقلیت میخواد روی اینا حاکم بشه، و نتیجهش میشه قانون در جامعه لوس میشه، قانون شکنی یک امر عادی میشه، و تخاصم و کشمکش اجتماعی را افزایش میده که نقش حکومت هم در این میان فوق‌العاده پررنگ است. اینها پیامدهای این ایده است که حکومت برای غلبه دادن اون خرد فرهنگ خودش بر بقیه مردم داره.
آقای قاضیان، شما اشاره به نظرسنجی و آمار کردید. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب وجوه سنگینی برای ترویج حجاب و کنترل بی‌حجابی داشته. آیا سیاست‌های کنترلی و تشویقی نظام کارآمد بوده یا نه؟
فکر می‌کنم بسیار آشکاره برای بسیاری از ما که موفق نبوده. فقط من به چند نمونه اشاره می‌کنم. مثلا در سال 1358، یعنی در همون سال‌های اولین انقلاب، وقتی از مردم پرسیده شده که حجاب شرعی چقدر ضروریه، حدود 67% گفتن که زنها باید حجاب داشته باشن. اما در سال به اصطلاح 95 وقتی این پرسیده شده، حدود 19% با این موافق بودن. و به علاوه وقتی در گزارش‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تمایل به حجاب، حجاب شرعی و چادر و امثال اینها رابطه معکوسی داره با افزایش تحصیلات و همینطور سن. یعنی سن وقتی کمتره، افراد کمتر رغبت به این موضوع دارن. پس بنابراین میشه گرایش‌های آینده رو هم در واقع، یا روندهای آینده رو هم فهمید. به این معنی میشه گفتش که نه تنها در طول این 40 سال ناموفق بوده چون تمایل به حجاب کمتر شده در جامعه، بلکه روندهای آینده هم گواه این هستش که در آینده همچنین توفیقی حاصل نخواهد شد، در حالی که ما میدونیم که هم به هزینه اجتماعی زیادی این کار انجام شده به خاطر اون تخاصم‌های اجتماعی، هم هزینه‌های مالی فراوان، ولی سیاست ناموفقی بوده در مجموع.
با سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
خواهش می‌کنم.
وقت شمرده داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بازتاب نشست رسانه‌ای مقام ارشد دولتی در اون گام دوم هسته‌ای جمهوری اسلامی برای کاهش تعهدات برجامی اعلام شد. امروز از عناوین اصلی روزنامه هاست. روزنامه سازندگی با تیتر آغاز گام دوم ایران نوشته که از این پس چشم در برابر چشم و هر تعهدی که اونها یعنی طرف مقابل کشورهای اروپایی و اعضای کمیسیون مشترک برجام عمل نکنن، جمهوری اسلامی هم به همون اندازه به تعهدات خودش عمل نخواهد کرد. البته روزنامه شرق در عکسی که چاپ کرده و تیتر یکی خودش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه رو عکسش رو چاپ کرده و نوشته که ایران از غنی سازی 3.67% که سقف تعیین شده در برجام برای سطح غنی سازی در ایران بود فراتر رفته و از این پس این سقف رو به رسمیت نمی‌شناسه. امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت با تیتر گام دوم داخل برجام نوشته که این گام هایی که برداشته میشه چه افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده و چه افزایش سطح غنی سازی و عبور از غنی سازی 3.67% همش جزی از برجام هست و ایران پذیرفته بود که اینها رو رعایت بکنه در صورتی که طرف مقابل هم تعهدات اقتصادی و از جمله برداشتن تحریم ها رو رعایت کنه. اما روزنامه کیهان نوشته که این کاهش میلیمتری تعهدات برجامی پاسخ لگد اروپا به جنازه برجامی است، ناکافی دونسته. این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه. روزنامه جامعه جمع هم یادداشتی چاپ کرده از مهدی محمدی. مهدی محمدی بیشتر نویسنده روزنامه کیهان بود در دوران آقای احمدی نژاد، به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هستی جمهوری اسلامی فعالیت میکرد و تاکید کرده در روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیما که گام دومی که اعلام شده محافظه‌کارانه هست اما در مسیر درست قرار داره. ایشون تاکید کرده که ایران باید به سرعت گام‌های بیشتری برداره تا در صورت آغاز دور تازه مذاکره احتمالاً مذاکره و گفتگو بتونه دست پوری داشته باشه، ولی آقای محمدی گفته که در حال حاضر دولت آقای روحانی این کار رو انجام نداده، اما تأکید کرده که این مسیر درستی هست و تنها مسیری که در پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره. به روزنامه فرهیختگان گزارش مفصل با آمار و ارقام منتشر کرده درباره شرکت ملی نفت ایران، میزان حقوق‌ها و هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت و از این شرکت به عنوان یکی از ثروتمندترین شرکت‌های ایران و جهان نام برده. نوشته که حدود 6200 میلیارد تومان فقط هزینه جاری و حقوق پرداختی به کارکنان شرکت ملی نفت هست و تاکید کرده که فاصله بسیار زیادی داره حقوق کسانی که در شرکت ملی نفت کار میکنن با کسانی که در خارج از این شرکت و در سایر نهادها و سازمانها مشغول فعالیت هستند.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
با درودی دوباره همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. دونالد ترامپ به مقامات ایران در مورد افزایش غنی‌سازی هشدار داد. وزیران خارجه بریتانیا و ایالات متحده نسبت به پیامدهای افزایش میزان غنی‌سازی هشدار دادند. ایران اعلام کرد دیگر محدودیت غنی‌سازی اورانیوم در برجام را رعایت نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش غنی‌سازی اورانیوم هشدار داد و گفت مقامات ایران بهتر است مراقب باشند. رئیس جمهوری آمریکا که در موریستان شهری در ایالت نیوجرسی در جمع خبرنگاران سخن می گفت تصریح کرد
بهتر است مراقب باشید، چرا که می دانیم برای یک منظور غنی سازی می کنید و در هر صورت قصد خوبی نیست و مقامات ایران بهتر است مراقب باشند.
این نخستین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به تصمیم حکومت ایران است که روز یکشنبه اعلام کرد از این پس به محدودیت غنی سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و به عبور از سقف غنی‌سازی 3.67% میزان غلظت اورانیوم را بر اساس نیازش افزایش خواهد داد. مقامات ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری گام‌های مختلف در مسیر عدم پایبندی به تعهدات برجام به دلیل تحریم‌های آمریکا را مورد تاکید قرار دادند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه ضمن ابراز نگرانی عمیق از خبر افزایش میزان غنی‌سازی ایران گفت کشورش همراه با فرانسه و آلمان برای گام بعدی منتظر تایید مستقل آژانس در مورد این خبر هستند.
ما همراه با فرانسه و آلمان همچنان فکر می‌کنیم که ایران عاری از تسلیحات هسته‌ای در حال حاضر مهمترین اولویت است. ما بر این باوریم که مجهز شدن ایران به سلاح هسته‌ای برای خاورمیانه بسیار خطرناک است. از خبرهای امروز خیلی نگران شدیم و برای برداشتن گام بعدی منتظر تایید مستقل آژانس هستیم. اما اگر واقعا ایران چنین اقدامی کرده باشد، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
ساعتی پیشتر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در توییتی در واکنش گفت که ایران با انزوا و تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد و از جامعه بین‌الملل خواست برای برنامه هسته‌ای ایران استاندارد درازمدت حق غنی‌سازی صفر را بگنجانند. وزیر خارجه آمریکا در این پیام گفت رژیم ایران مسلح به سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند خطری به مراتب بزرگتر برای جهان باشد. مقام‌های دولت ایران اعلام کردند که تهران از روز یکشنبه به تعهد خود در مورد عدم غنی‌سازی بیش از 3.67% دیگر پایبند نخواهد بود. علی ربیعی سخنگوی دولت در سخنان روز یکشنبه خود در یک نشست خبری تأکید کرد مقدار و حد غنی‌سازی بر اساس نیازهای ایران خواهد بود.
دستورالعمل ما امروز این است که از مرز 3.67 عبور خواهیم کرد و مقدار غلظت بر مبنای نیاز ما خواهد بود.
خبرگزاری رویترز از یک مقام رسمی ایران که نامش فاش نشده نقل کرده که تهران غنی‌سازی را به 5% افزایش می‌دهد. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت سال جاری اعلام کرد برخی از تعهدات خود در چارچوب این توافق را کاهش خواهد داد. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی گفته بودند که ایران از روز 16 تیر ماه میزان غنی‌سازی خود را افزایش خواهد داد. روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی یونان حزب محافظه‌کار دموکراسی نو به رهبری کریاکوس میتسوتاکیس حزب چپگرای سیریزا به رهبری نخست وزیر این کشور الکسیس سیپراس را شکست داد. بر اساس آخرین آرای شمارش شده حزب دموکراسی نو 40% و حزب حاکم سیریزا 28.5% آرا به دست آوردند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پیشاپیش پیروزی رقیب خود آقای میتسوتاکیس را تبریک گفت، در حالی که دوره نخست وزیری الکسیس سیپراس در ماه اکتبر به پایان میرسد، اما شخص او به دلیل ناخرسندی هوادارانش از پذیرفتن طرح ریاضت کشی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول انتخابات زودرس پارلمانی را که دیروز یکشنبه برگزار شد پیشنهاد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز.
اما این رو میتونیم بگیم که آمادگی کامل و کافی داره سازمان انرژی اتمی ایران که بتونه بر هر سرعتی، هر میزانی، هر ساعتی از
غنی عبور ایران از سقف برجامی غنی‌سازی اورانیوم. تهران میگوید بازگشت پذیر است. اسرائیل خواستار گسترش تحریم ها شد. آینده توافق اتمی پس از اقدام تازه ایران. بریتانیا میگوید همچنان به برجام متعهدیم. روسیه از تهران خواست اوضاع را پیچیده تر نکند. و درخواست قوه قضاییه ایران از شهروندان برای گزارش دادن در فضای مجازی. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ایران در مخالفت با خروج آمریکا از برجام و آنچه بدعهدی اروپا می‌خواند دیروز یکشنبه اعلام کرد که با عبور از سقف غنی‌سازی 367 صدام درصدی اورانیوم از این پس به محدودیت تعیین شده در برجام پایبند نخواهد بود. این اقدام ایران واکنش‌های جهانی بسیاری را به دنبال داشت که نازافرین میرزا خلی از آنها گزارش می‌دهد.
دستورالعمل ما امروز این است که از مرز 3.67 عبور خواهیم کرد.
ایران میگوید دیگر به سطح غنی‌سازی 367 صدام درصدی اورانیوم بر طبق توافق هسته‌ای پایبند نیست. گام دوم تهران با پایان مهلت 60 روزه‌ای که به اعضای برجام داده بود. هفته گذشته تهران نخستین گام خود را در کاهش تعهداتش در توافق هسته‌ای اجرایی کرد. عبور ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده با خلوص کم از مرز 300 کیلوگرم. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، در یک نشست خبری دیروز یکشنبه در تهران گفته است غنی‌سازی اورانیوم افزایشی تصاعدی خواهد داشت.
شیب غنی‌سازی ما هم بر اساس دستوری که میتونیم بگیریم میتونه رو بالا باشه. شیب ذخایرمون همینطور که میدونید با توجه به اقدام گام اول رو به بالا هستش و سرعتش هم افزایش پیدا خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 14 ماه پیش ایالات متحده را از توافق هسته‌ای خارج کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان از جمله اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران در تلاش برای حفظ برجام سازوکار تجارت اروپا اینستکس را راه اندازی کردند. تهران میگوید اروپا باید نفت ایران را خریداری کند تا اینستکس مفید باشد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید افزایش سطح غنی‌سازی طبق مقررات برجام است.
آنچه که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده در کاهش تعهدات خودش نقض برجام به حساب نمیره از نظر ما.
با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی اعلام کرده تمام گام‌های ایران قابل بازگشت است، به شرط آنکه بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهداتشان پایبند باشند. اما افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حرکت ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را افزایش داده. ساخت سلاح هسته‌ای نیازمند اورانیوم با خلوص 90% است. به گفته کارشناسان اما رسیدن از سطح 20% به 90% اورانیوم غنی شده زمان چندانی نمی‌برد. ایران بارها گفته که چه با برجام یا بدون برجام به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز یکشنبه درباره افزایش سطح غنی‌سازی توسط ایران هشدار داد.
غنی‌سازی اورانیوم تنها به یک قصد انجام میشه و آن هم تولید بمب‌های اتمی است. رهبران گروه 5 برابر یک قول دادن و متحد شدند به محض آنکه ایران دست به چنین اقدامی بزنه تحریم‌های ایران رو بازگردونند. ایرانی‌ها این اقدام رو همینک انجام دادند. شما کجایین؟
قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا روز چهارشنبه نشست اضطراری برگزار کند. جلسه‌ای که موضوع آن کاهش تعهدات ایران در برجام است. اتحادیه اروپا هم از تصمیم اخیر تهران به شدت ابراز نگرانی کرده. بریتانیا از ایران خواسته به سرعت به تعهدات خود بازگردد. به گزارش وال استریت ژورنال، فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اقدام ایران را در راستای تضعیف برجام دانسته. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، یکی از نخستین واکنش‌ها را به این اقدام ایران نشان داد. با وجود محکوم کردن تصمیم ایران، منبعی از کاخ الیزه میگوید مکرون قصد ندارد قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کند. مناقشه برانگیزی که میتواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر ایران شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با مرساد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، با این تاکتیک و روشی که ایران در پیش گرفته و کاهش تعهداتش در اجرای توافق هسته‌ای به دنبال چیه؟
عرض کنم که به نظر من اتفاقی که افتاده این است که تاکتیک ایران این است که سکون سیاسی و اقتصادی رو که بعد از بیرون رفتن امریکا از برجام ایجاد شد و سعی دارن میکنن که بشکنن به قصد اینی که بتونن امتیازگیری بکنن، و این قدم آخر هم در رابطه با اینکه غنی‌سازی 5% و یا اینکه احتمالاً اضافه بکنن بر ذخایر اورانیوم، همه اقداماتی است که ایران معتقد قابل بازگشت هستن. بنابراین به نظر من تاکتیک ایران این هست که تا میتونه در برجام بمونه و از این بابت که فکر میکنه امتیاز میتونه بگیره، حتی وقتی که هم احتمالاً اگر برجام به سرانجام نداشته باشه و به پایان برسه، به هر حال از علاقمندی طرف غربی برای مذاکره کم نخواهد شد و ایران معتقد است که در اون فاز هم احتمالاً بتونه باز به مذاکرات و یه امتیازگیری ادامه بده.
با این تفاصیلی که الان شما بهش اشاره کردید و داستانهایی که داره پیش میاد در خاورمیانه و در اتفاقایی که داره میفته برای ایران و آمریکا، فکر میکنید آینده برجام چه خواهد شد؟ یا ایران و قدرت‌های جهانی باید فکر توافق جدیدی باشن یا همین توافق هم میتونه کارآمد باشه؟
از که من خیلی به اینکه واقعا برجام بتونه توافق پایداری باشه خوشنود نیستم. فکر میکنم که احتمالاً اتفاقاتی که خواهد افتاد این است که استراتژی ایران این خواهد بود که تا انتخابات سال آینده امریکا سعی بکنه این داستان رو کش بده برای همون قصد امتیازگیری، ولی واقعیتش این است که اروپایی ها کار زیادی از دستشون بر نمیاد. دیدیم به اصطلاح مسئله اینستکس و اینها رو، ولی خب این سازوکار اینستکس هم انقدر محدودیت های عجیب و غریبی براش ایجاد شده که قابل قبول برای ایران نیست، یعنی به اون سقف انتظارات ایران. بنابراین یا این مسئله است که ایران تا انتخابات سال آینده امریکا منتظر بمونه، یا اینکه انعطاف پرزیدنت ترامپ و یا طرف ایرانی برای مذاکره بیشتر بشه که اون هم امروزه حداقل به نظر نمیاد در شرایط فعلی ما شاهد یک چنین مسئله خواهیم بود. بنابراین به نظر من آنچه که اتفاق خواهد افتاد احتمالاً این خواهد بود که ما به طرف شورای حل اختلاف در برجام خواهیم رفت، بعد این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل رجوع داده خواهد شد. سازمان ملل هم آخرش به خاطر حق وتوی امریکا مجبور خواهد شد که به اصطلاح تحریم‌های دوباره‌ای رو بر ضد ایران وضع بکنه، طرف اروپایی هم مجبور میشه به تحریم‌های سازمان ملل احترام بذاره، و بنابراین برمیگردیم به همون شرایط قبل از سال 2015 میلادی که دو طرف مجبور بودن باز هم به خاطر نگرانی از عملکرد همدیگه شروع کنن به یک دور دیگری از مذاکره.
با سپاس از مرساد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. در حالی که ایران اعلام کرده که دیگر به محدودیت‌های غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست، اما همزمان خواستار ادامه گفتگوها با طرف‌های غربی برای حفظ توافق هسته‌ای شد. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران،
چشم‌اندازی نامعلوم درباره وضعیت توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام. هرچند ایران اعلام کرده گام به گام از تعهداتش نسبت به این توافق خواهد کاست، اما همچنان بر حفظ برجام و گفتگو با کشورهای به گفته رئیس جمهوری ایران دوست تأکید می کند.
ما آماده مذاکره هستیم. در چارچوب برجام نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه.
در همین راستا حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در گفتگوی تلفنی که بیش از یک ساعت طول کشیده خواستار از سرگیری مذاکرات و یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل وضعیت شکننده برجام شدند. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرد تا زمانی که کشورهای باقی مانده در برجام به تعهدات خود به ویژه خرید نفت و برقراری ارتباط بانکی با ایران پایبند نباشند، تهران هم گام به گام از تعهداتش نسبت به برجام خواهد کاست.
ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل محل نخواهد شد.
هرچند پیشتر مقام‌های ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که تجربه به گفته آنها تلخ مذاکره با آمریکا را تکرار نخواهند کرد، اما حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون گفته که در صورت لغو همه تحریم‌ها آمریکا هم می‌تواند به مذاکرات بپیوندد.
اگر که آمریکا هم بخواد در این مذاکرات حضور داشته باشه، به شرط برداشتن تحریم‌های خودش، از نظر ما امکان پذیر هست. این ایده ای هست که دیشب هم بین آقای دکتر روحانی و آقای مکرون بحث شده.
دولت آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را ناکارآمد می‌داند و هم می‌گوید که در دراز مدت جلوی گسترش برنامه هسته‌ای تهران را نخواهد گرفت و مانعی برای توسعه موشک‌های بالستیک ایران هم نخواهد شد. اما واشنگتن خواستار مذاکره مجدد با ایران درباره همه این موارد است.
ایران تا کنون بارها دیپلماسی رو رد کرده. ایالات متحده بیشتر از یک سال در سطوح رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی خواستار مذاکره بود، اما ایران پی در پی اون رو رد کرد. در نتیجه ما تحریم ها رو تشدید کردیم.
راضی کردن آمریکا به لغو تحریم ها به عنوان پیش شرط از سرگیری مذاکرات مجدد اگر غیر ممکن نباشد آسان به نظر نمی رسد. ایران هم بارها گفته که بر سر مفاد برجام حاضر به مذاکره نیست. حالا به نظر می رسد بار اصلی بر دوش کشورهای اروپایی باشد. آیا کنار گذاشتن تعهدات ایران در قبال برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه تهران اروپایی‌ها را به این نتیجه می‌رساند که مرگ برجام را بپذیرند، یا این کشورها راه حلی برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران پیدا خواهند کرد؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما داستان برجام و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران موضوع مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی هم هست که هومن عسکری همکارم به اونها پرداخته. هومن، چه خبر از بحث و گفتگوها در این باره در شبکه‌های اجتماعی؟
رویا، اونطور که من دیدم سه گروه شدن کاربران شبکه‌های اجتماعی در قبال آنچه که سر برجام آمده. یک گروه هستن که میگن اصلا برجام مدت هاست که مرده بوده. گروه دیگری هستن که میگن جمهوری اسلامی سیاست یک بام و دو هوا پیش گرفته، یعنی از طرف میگه که ما برجام رو نقض نکردیم، پایبند به برجام هستیم، و از طرف دیگه میگه نخیر نقضش کردیم. و گروه دیگری هم هستن میگن که اصلا برجام از همون اول برای ما اساسا چیزی نداشت، امتیازی برای ما به دنبال نیاورده بود.
کدومشون بیشتر دیدگاه بیشتری داشتن؟
بیشتر دیدگاه انتقادی داشتن، بیشتر دید منفی داشتن و میگن برجام چیزی در چنته نداشت و وقت تلف کرد، در واقع وقت خیلی ها که دنبال میکردن تلف کرد. زوروان نوشته برجام کلن 4 رکن اساسی داره: میزان ذخایر، درصد غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژ و تحقیق و توسعه. حالا جمهوری اسلامی دو تا از این 4 تا رکن رو نقض کرده و اساساً دیگه برجامی وجود نداره و باقی نمونده. اما کاربر دیگری نوشته که از آتش زدن برجام افتادین به التماس، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته، افتادین به التماس برای ماندن در برجام، حتی تندروها و موافقان و اصولگراها و اصلاح طلبها هم شاکی شدن از روش اتحادیه اروپا و اون شیوهی که اتحادیه اروپا داره با نظام جمهوری اسلامی برخورد میکنه، و نوشته که باید جور دیگری دستگاه دیپلماسی پاسخ بده. اما مریم نوشته الان دقیقاً فشار ایران و تصمیمش برای بازگشت مرحله به مرحله به قبل از برجامه که اروپا رو به تکاپو انداخته، و نوشته که رویه خوبی رو پیش گرفته حکومت جمهوری اسلامی و باید با همین شیوه پیش بره و خیلی محکم‌تر باشه.
حقیقتاً همین گام‌هایی که داره برمی‌داره.
بله، اینکه ما کم کم داریم به اون سمت می‌ریم که اصلاً کلاً از پیمان بیایم بیرون. و حامد نوشته که اینطور نیستش که برجام از اول چیزی نبوده باشه و برای ما هیچی نداشته باشه، چرا که البته مشکلات بانکی هیچ وقت رفع نشد، ولی خب به هر حال روزی 2.5 میلیون بشک نفت میفروختیم، شرکت‌های خارجی میومدن و میرفتن، و اگه واقعا بگیم چیزی نصیبمون نشد بی‌انصافی کردیم. و کاربر دیگری به نام خلج، اگر که درست بخونم، نوشته که دو تا نقل قول از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو گذاشته، نوشته که قبل از برجام میگفت که آمریکا کت خداست، باید با کت خدا ببندیم. اما روحانی یک ماه پیش گفته که مشکل اروپا اینه که آمریکا رو کت خدا میدونه. بعد نوشته که خب دیگه خودتون بدونید حالا که چه خبره.
اما یه موضوع خیلی جالبی که هستش این که تو این شرایط سخت و تحریم ها و فشاری که روی ایرانی ها هست، بازم روحیه طنز و اینو حفظ کردم. البته طنز تلخ در مورد همه چی جوک میسازن و با شوخی در موردش
رویا، بعد از این مدتی که من شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنم بین کاربران ایرانی، متوجه شدم که از تلخ ترین خبر هم کاربران ایرانی طنز در میارن. با این نمونه اگر که موافق باشی به پایان ببریم که اینم طنزآمیز هست. محمد صادق نوشته که این که دولت با گفته که با شیب ملایم از برجام خارج میشیم امیدوار کننده است، چون دفعه قبلی روحانی گفت شیبش ملایمه، از 3000 تومان دلار رسید به 18000 تومان. حالا که با شیب تون داریم میریم دیگه خدا میدونه.
مرسی از همان عسکری که شبکه‌های اجتماعی رو برای ما مرور کردیم. قوه قضاییه ایران در شبکه‌های اجتماعی برای معرفی آنچه هنجار شکن و بدحجاب نامیده فراخوان داده. پیشتر هم دادسرای ارشاد تهران برای ارسال گزارش‌های مردمی در زمینه کشف حجاب، سرو مشروبات الکلی و رقص مختلط شماره تلفنی رو اعلام کرده بود. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست از آمریکا. آقای قاضیان، تفسیر شما به عنوان یک جامعه شناس از این فراخوان چیه؟
خب موضوعات متفاوتی اینجا مطرح شده، ولی فرض کنید که ما صرفا بخوایم تمرکز خودمون روی حجاب بذاریم، چون سایر مقولات خیلی شبیهن از بعضی جهات با این موضوع. وقتی میخوایم مسئله رو بررسی کنیم، باید نگاه بکنیم که جامعه چجوری به قضایا نگاه میکنه و حکومت چجوری نگاه میکنه. وقتی از مردم در تحقیقات پرسیده شده که چقدر به حجاب شرعی معتقدن، کمتر از 35% گفتن به حجاب شرعی معتقدن، و وقتی از همین مردم پرسیده شده که در جامعه چه حجابی بیشتر رایجه، فقط گفته شده 5% حدودن حجاب شرعی رعایت میشه. یعنی حالا غیر از اون عده که معتقدن، فقط 5% این حجاب رعایت میکنن. اما حکومت میخواد چیکار کنه؟ حکومت میخواد که این فکر 5% رو، یعنی این رفتار 5% رو تبدیل به یه رفتار اکثریتی بکنه. خب معلومه که مردم چنین رفتاری رو نمیکنن در زندگی خودشون، و برای اجبار کردن این مردم به این رفتار به اصطلاح شرعی شما نیاز به زور دارین. اما چون این گروهی که اقلیت هستن، خورده فرهنگ اقلیت خودشون رو میخوان بر بقیه اون مردم حاکم بکنن، ابزار قانون رو هم در اختیار دارن، میان به این زور خودشون یک پوشش قانونی میدن و اسمش میشه قانون. اما خب این معنی دقیق کلمه قانون نیست، چون قانون برآیند خاص و رفتار و عرف اکثریت جامعه است، و این ارقام و آمار گواه این است که اکثریت مردم چنین نیستن. بنابراین اون اقلیت و خورده فرهنگ اقلیت میخواد روی اینا حاکم بشه، و نتیجهش میشه قانون در جامعه لوس میشه، قانون شکنی یک امر عادی میشه، و تخاصم و کشمکش اجتماعی را افزایش میده که نقش حکومت هم در میان فوق‌العاده پررنگ است. اینها پیامدهای این ایده است که حکومت برای غلبه دادن اون خورده فرهنگ خودش بر بقیه مردم داره.
آقای قاضیان، شما اشاره به نظرسنجی و آمار کردید. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب بودجه سنگینی برای ترویج حجاب و کنترل بی‌حجابی داشته. آیا سیاست‌های کنترلی و تشویقی نظام کارآمد بوده یا نه؟
فکر می‌کنم بسیار آشکار برای بسیاری از ما که موفق نبوده. فقط من به چند نمونه اشاره می‌کنم. مثلا در سال 1358، یعنی در همون سال‌های اولین انقلاب، وقتی از مردم پرسیده شده که حجاب شرعی چقدر ضروریه، حدود 67% گفتن که زنها باید حجاب داشته باشن. اما در سال به اصطلاح 95 وقتی این پرسیده شده، حدود 19% با این موافق بودن. و به علاوه وقتی در گزارش‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تمایل به حجاب، حجاب شرعی و چادر و امثال اینها رابطه معکوسی داره با افزایش تحصیلات و همینطور سن. یعنی سن وقتی کمتره، افراد کمتر رغبت به این موضوع دارن. پس بنابراین میشه گرایش‌های آینده رو هم در واقع، یا روندهای آینده رو هم فهمید. به این معنی میشه گفتش که نه تنها در طول این 40 سال ناموفق بوده، چون تمایل به حجاب کمتر شده در جامعه، بلکه روندهای آینده هم گواه این استش که در آینده همچنین توفیقی حاصل نخواهد شد. در حالی که ما میدونیم که هم به هزینه اجتماعی زیادی این کار انجام شده، به خاطر اون تخاصم‌های اجتماعی، هم هزینه‌های مالی فراوان، ولی سیاست ناموفقی بوده در مجموع.
با سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
خواهش می‌کنم.
وقت شماری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بازتاب نشست رسانه‌ای سه مقام ارشد دولتی در اون گام دوم هسته‌ای جمهوری اسلامی برای کاهش تعهدات برجامی اعلام شد. امروز از عناوین اصلی روزنامه هاست. روزنامه سازندگی با تیتر آغاز گام دوم ایران نوشته که از این پس چشم در برابر چشم و هر تعهدی که اونها یعنی طرف مقابل کشورهای اروپایی و اعضای کمیسیون مشترک برجام عمل نکنن، جمهوری اسلامی هم به همون اندازه به تعهدات خودش عمل نخواهد کرد. البته روزنامه شرق در عکسی که چاپ کرده و تیتر یکی خودش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه رو عکسش رو چاپ کرده و نوشته که ایران از غنی‌سازی 3.67% که سقف تعیین شده در برجام برای سطح غنی‌سازی در ایران بود فراتر رفته و از این پس این سقف رو به رسمیت نمی‌شناسه. امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت با تیتر گام دوم داخل برجام نوشته که این گام هایی که برداشته میشه چه افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده و چه افزایش سطح غنی سازی و عبور از غنی سازی 3.67% همش جزی از برجام هست و ایران پذیرفته بود که اینها رو رعایت بکنه، در صورتی که طرف مقابل هم تعهدات اقتصادی و از جمله برداشتن تحریم ها رو رعایت کنه. اما روزنامه کیهان نوشته که این کاهش میلیمتری تعهدات برجامی پاسخ لگد اروپا به جنازه برجامی است ناکافی دونسته. این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه. روزنامه جامع جم هم یادداشتی چاپ کرده از مهدی محمدی. مهدی محمدی بیشتر نویسنده روزنامه کیهان بود در دوران آقای احمدی نژاد، به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هستی جمهوری اسلامی فعالیت میکرد و تاکید کرده در روزنامه جامع جم وابسته به صدا و سیما که گام دومی که اعلام شده محافظه‌کارانه هست اما در مسیر درست قرار داره. ایشون تاکید کرده که ایران باید به سرعت گام‌های بیشتری برداره تا در صورت آغاز دور تازه مذاکره احتمالاً مذاکره و گفتگو بتونه دست پوری داشته بشه، ولی آقای محمدی گفته که در حال حاضر دولت آقای روحانی این کار رو انجام نداده، اما تأکید کرده که این مسیر درستی هست و تنها مسیری که در پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره. امروز روزنامه فریختگان یه گزارش مفصل با آمار و ارقام منتشر کرده درباره شرکت ملی نفت ایران، میزان حقوق‌ها و هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت و از این شرکت به عنوان یکی از ثروتمندترین شرکت‌های ایران و جهان نام برده. نوشته که حدود 6200 میلیارد تومان فقط هزینه جاری و حقوق پرداختی به کارکنان شرکت ملی نفت هست و تاکید کرده که فاصله بسیار زیادی داره حقوق کسانی که در شرکت ملی نفت کار می‌کنند با کسانی که در خارج از این شرکت و در سایر نهادها و سازمانها مشغول فعالیت هستند.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.